بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات اهدا میکنیم. من کلام مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم كلها إلا هما واحدا انفرد به. در چند جلسه گذشته یکی از خطبه‌های نهج البلاغه را مطرح کردیم، تا اونجا که خدای متعال توفیق میداد درباره چند جملهش بحث کردیم. موضوع این خطبه شریفه معرفی محبوب ترین بندگان خداست. عباد الله، ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه. برای چنین شخصی که محبوب ترین بندگان نزد خداست اوصافی ذکر فرمودن: استشعر الحزن و تجلب الخوف و الی آخر. تا رسیدیم به اینجا، قد خلع سرابیل الشهوات، و تخلا من الهموم کلها الا همن وافدن انفرد به. از اوصاف این بندگان شایسته خدا این است که پیراهن شهوت را از قامت خودشون دور کردند و از هم و غم آدم راحت شدند، جز یک همی که به تنهایی اون هم را تحمل می کنند. منظور از این که پیراهن شهوات را از خود دور کردن چیه؟ یا اونطور که بعضی تصور می کنند و در ادیان پیروان ادیان سابق و بعضی از فرق مختلف تصور شده، مطلق لذایذ و شهوات دنیا پلید و منفور و کسی که میخواد در راه خدا برد قدم برداره باید همه اینها را رها کنه، یا منظور چیز دیگری است. نظیر این جور سؤال را در صدر این خطبه مطرح کردیم، به شکل دیگری راجع به این که حضرت فرمود این اشخاص حزن را لباس زیرین خودشون قرار دادن و خوف را لباس رویینشون. این سؤال را مطرح کردیم که یعنی منظور اینه که اون بندگان شایسته خدا که خدا خیلی دوستشو میداره آدم های مغموم و محموم و افسرده هستند و و هیچ نشاطی در زندگی ندارند و حالت ترس همیشه برشون غالب هست، منظور اینه یا منظور چیز دیگری؟ توضیحی در اونجا دادیم، شبیهش در اینجا هم میاد، حالا متناسب با اینجا میگه. مقدمه ای عرض بکنم، در اینجا تشبیه شده پرداختن به شهوات به پوشیدن یک پیراهنی، و چون انواع شهوات هست، سرابیل شهوات، پیراهنهای شهوت. اصلا شهوت یعنی چی؟ و این تشبیه شده که شهوت مثل یک پیراهنیست که آدم می پوشید، چه مناسبت هست؟ آیا چنین پیراهنی پسندیده است از قامت انسان یا ناپسند است، زشت، نامتناسب؟ اصل لغت معنای شهوت این نیست، اشتها هم از همینجاست، اشتها یعنی میل داشتن، باب افتعال شهوت. و اصل این معناج فی حد نفسه اصطلاح نه بار منفی داره نه بار مثبت. میل داشتن تصدیقی داره که میل به چی، در چه مقامی، با چه انگیزهی، در چه حالتی. ایناست که ارزش مثبت یا منفی به میل میده. ولی خود میل یک امریز خدا در انسان قرار داده، بسیاری از وقت هم اختیاری نیست. ارزش های اخلاقی چه مثبتش چه منفیش، حالا امور اختیاری. اون وقتی گرسنه میشه میل به غذا پیدا میکنه، این خوبه یا بدی؟ خوب و بد نداریم، یا اثر طبیعی از خدا قرار داده. من گرسنه که میشه میل غذا پیدا. آدم سالم اشتها داره، اشتها داشتن خوبه یا بدی؟ بد و خوب اخلاقی نداره. اشتها داشتن یک امر تکوینی است که خدای متعال برای آدم سالم حالا قرار میده، این عیبی نداره. فرضا در بهشت هم داریم فیها ما تشتهیه لانفوز، هرچه میل داشته باشن بهشتیان در اونجا بهشون داده میشه. نظیرش درباره لذت هم گفتیم که فیها ما تشتهیه لانفوز و تلذذ الاعیون، لذت بردن هم همیشه بد نیست. وقتی خدا میخواد تعریف کنه بهشت را و اوصاف بهشت را، میگه در بهشت چیزاییست که چشم ازش لذت ببره. در مورد انهار من خمر لذت للشاربین، نهرهای شرابیست که کسانی که می آشامند ازش لذت میبرن. لذت اصلش بد نیست، باید دید چرا، چه نوع لذتی و در چه شرایطی بده. بله، اصل کلمه شهوت فی حد نفسه ارزش بدی، اخلاق بدی داره نه خوبی، و همون معنی لغوی شگرد. ولی اصطلاحاً یعنی عرف غالب. شهوت در جایی گفته میشه که یک میلی در انسان مربوط به اندامی از اندامهای بدنیش باشه. مثلا میل به مناجات با خدا، اونجا نمیگن شهوت مناجات. غالبا در جاهای کلمه شهوت کار میره که مربوط به یکی از اندامهای بدن باشه، شکم و دامن معمولا در این موارد بیشتر به کار میره. در قرآن کریم کلمه شهوات در سه مورد به کار رفت و در هر سه مورد بار منفی داریم. یعنی در جایی به کار برده شده که جای نکوهشه. یکیش در سوره آل عمران است، اوائل سوره شاید مثلا آیه 14 هم باشه، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فما در دنیا برای مردم علاقه به این شهوات تزیین شده، یعنی جاذبه هایی داره علاقه به این شهوات، کسانی دلبستگی پیدا میکنن، جذب میشن، ولی اینها ذلک متاع الحیات دنیا. انواعش هم ذکر کرده، من نساء و البنین و القناطیر المقنطره، شمش های طلا و نقره، اسب های سواری زیبا، و باید بگیم مثلا اتومبیل سواری آخرین سیستم، الانعام و الحرف، فقط ذلک متاع الحیات دنیا. اینا ابزارهای زندگی دنیاست. والله عنده حسن المآب، اما نزد خدا بازگشت بازگشتگاه بهتری. قل هل انبئکم بخیر من ذلکم. خب در دنیا به این چیزا علاقه من میشید شما، بل تؤثرون الحیات الدنیا. طبیعی است انسان ها در دنیا ابتدا علاقه شون به همین لذت های دنیا تعلق میشه. ولی خب باید بفهمم که این لذت ها زود گذر هست، آنی هست، مقدمه هست. اگر انسان دلبستگی پیدا کنه اینها رو باز میداره از سعادت، برای اینکه متوجه اینها بشن یه مقایسه میفهمم. خب شما اینا رو دوست دارید، قل هل انبئکم بخیر من ذلکم، میخواد که شما بگن که چی بهتر از اینا. این اشاره داره به این که این میل ها به طور طبیعی در آدم پیدا میشه، نباید بهش بگن که آیا این خوبه برو دنبالش یا نه. آدم گرسنه میشه میره دنبال غذا، گرسنگی های دیگری هم پیدا میکنه، میره دنبال اسباب ارضایش، اونم یه نوع گرسنگی. این به طور طبیعی در همه پیدا میشه، نباید به کسی بگن که آقا وقتی گرسنه میشه برو غذا بخور. این به طبیعی در پیدا میشه، خودش میره دنبالش. باید بهش بگم یه چیزی هست که نیل طبیعی اینجور برانگیخته نمیشه، عضو بدنی نداره، یه عامل طبیعی تو رو تحریک نمی کنه، عقل تو باید بفهمه و بری دنبالش و ترجیح بدی بر این لذت زود بذاری که به طور طبیعی احساس می کنی. برای اینکه بدانی لذتی بالاتر از این هست، باید به تو خبر بدن، باید به تو تعلیم بدن، عقل تو بیدار کنن تا بتونی اون لذت ترجیح شدی، به اینا دل نبندی. قل هل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهرتون و رضوان من الله. از اینا بهتر اینه که بهترین لذت هایی که شما تصور می کنید در عالی ترین کیفیت و در طولانی ترین مدت که ابدیت است، برای شما در آخرت پیش خدا محفوظ می شود، به شرطی که تقوا بشه. للذین اتقوا جنات هم تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهرتون. بالاتر این چیزی که در این دنیا پهلوانان را به زمین میزنه شهوت جنسی، ولی بهتر از اینها همسرانی است که خدا در بهش برای شما قرار داده و هیچ آلودگی ندارند، هیچ زشتی درشون نیست، هیچ پلیدی ندارند، ازواج مطهرند. علاقه بر اینا چیزی از همه اینا مهمتر هست که اونا یک خود باید استعداد بیشتری داشته باشن تا بفهمن و رضوان من الله ان الله بصیر بالعباد. خدا میدونه که اینا رو به کدوم از بندگانش بده، کیا صلاحیت درکش داره. هر حال در اینجا وقتی میگه زوجین الناس حب و شهوات، پیداست در مقام این نیست که بگه شهوات چیز خوبی است برید دنبالش، میگه ذالک متاع الحیات دنیا و الله عنده حسن النار. دنیا رو در مقابل ما عند الله قرار میدیم. دنیا رو معمولا قرآن میگه ما عندکم، اینا پلوی شماست. آخرت عند الله هست. ما عندکم ینفه و ما عند الله باقی. این یکی از مواردی است که کلمه شهوات درش به کار رسه و پیداست که در مقام تعریف نیست و به خصوص حب و شهوات نگوهش داریم، غیر از استفاده از شهوات یا تمتع از چیزهایی که متعلق شهوات قرار میگیریم. حب و شهوات، شیطان اونچنان این امور لذتی لذت بخش دنیا رو در نظر اشخاص تزیین میکنه، تقویت میکنه، وسوسه میکنه که کاهی رو به صورت کوه نشون میده. وقتی آدم فرض کنید استفاده کرد مهدی ارضا شد، شکمش سیر شد، خبرها هم نبود. این همه تزیین هایی که وقت ها دنبالش بره، زحمت بکشه، تواصل با چه مقدماتی یک لحظه ای تمتع ببره، بعد ببره خودش هم متوجه میشیم. ولی عجیب اینه که ساعتی بعدش یا روز بعد باز همون آش و همون کازه هست، باز دنبال همون گونه از لذت ها میره، وقت ها صرف میکنه، پول صرف میکنه، وقت صرف میکنه، عمر صرف میکنه، خوابش رو از ذهن میبره برای خیال اینکه یک لذتی برسه، و اگر رسید تازه اون وقت میفهمی که چیز ارزشمندی نبود، خیال بود. این تزیینات شیطانه. تو این دنیا کسی بره دنبال شهوات این مقداری تبعیت بکنه از شیطان، به یک حالتی شبیه جنون میره. شاید بعدش خودش بخنده به خودش، مگه من آدم عاقل بودم دنبال این را دیگه؟ مگه اینقدر ارزش داشتم چیدی؟ این همه من وقت صرفش بکنم، پول خرج بکنم، زحمت بکشم، آخه چی بود؟ ولی به هر حال باز هم فردا و پس فرداش همین آش و همین کاسه تکرار میشید. اونچنان شیطان بر آدم مسلط میشه که در اون حال به کلی عقلش از دست میده. ولی آیه دیگری که در سوره مریم هست، در اوصاف اولیاء خدا، بندگان شایسته خدا، انبیاء، اوصافی را ذکر میفرماید. بعد میفرماید که فخلف من بعدهم خلف اضاءوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. این بندگان صالح خدا اینجوری بودند، عاشق مناجات با خدا و عبادت بودند، نمازشون چنین بود، وقتی کلمات خدا را میشنیدند به سجده میافتادند، اشک از چشمانشون جاری میشد. اینا انبیا بودند و کسانی که در مسیر اونها قدم برمیداشتند. فخلف من بعدهم خلف، بعد از اینا یه نسلی آمدند که دو تا ویژگی متضارب داشتند، یکی اضاء الصلات، یکی اتبع الشهوات. میان همه زشتی های اونا، انحرافات اونا، این دوتا را روش تکیه میبنید. و عجیب اینه که این دوتا ارتباط عجیبی با هم دیگه دارن. عشق ندادن در شهوات معتبر بشی، از نماز و مناجات و انس با خدا محروم میشه. دیگه حال نماز خوندن نداره، خیلی برای سنگین میشه، زود میخواد یه جوری سنگینش کنه. و هرچی خودداری بکنه از شهوات، بیشتر آمادگی پیدا میکنه برای اینکه لذت مناجات با خدا رو درک کنه، ارزش و لذت نماز رو درک بکنه. در این آیه میفرماید فخلف من بعدهم خلف، بعد از این انبیا جانشینانی پیدا شدن که دوتا ویژگی داشتن. یکی نماز را ضایع کردن، نمیگه ترک کردن، سنبلش کردن، درست استفاده نکردن،